مورد در واقع من همین رو میخوام بگم، فقه ها رو شما در اینجا یعنی جامعه اهل علم رو شما اهم از فقه های رسمی بدونید، ترجمه میکنید دایره رو وسیع تر بگید، علمای دین بگیرید. به این معنا که عرض میکنم علمای دین، شما به این معنا که بگیرید، برای مثال فرض کنید که مکله هم به اصطلاح جزوی چیزا میشن، مثلا فرض کنید که مهندس بازرگان هم میشن جزو علمای دین، ترجمه میکنید فقه ها رو دایره شو وسیع تر بگید. حتی ببینید میون و خود علما هم اختلاف نظر میکنه، اونجا هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، یه فقیه یه رأی داره، یه فقیه یه رأی دیگه، اینا هیچکدوم نمیگن ایشون از دین بیرون رفته، میگن اون آدم به کار علمی خودش کرده و فلان از چه رسته خوب عمل میکنه، اونا هم که بهش اعتماد دارن و پیروشن عمل میکنه. خب پس ببینید تفاوت، ببینید تفاوت نظر فرد رو از دایره دین بیرون نمیکنه، اختلاف نظر افراد رو از دایره دین بیرون نمیکنه. شما ممکنه پتر رو بپذیرید به تحلیل مختلف برسید، اشکال نداره، شما باید به تحلیلی که بهش رسیدید مادام که به شرایط تحقیق علمی ملتزمت وفادار بمونید، اون وقت در دایره دین خواهید بود. به هم دلیده یادتون میاد که گفتگوی میان شما و خانم حسینی در گرفته بود، رای من این بود که حق با هر دوی شما یعنی ببینید مادام که هر دوی شما به این استرکتر ملتزم باشید و برای موضوع خودتون دلیل بیارید و حق پژوهش رو ادا کرده باشید، یک دلیلی نداره که پژوهش به نتیجه واحد به انجام ترجم کنید، تمام که هیچ وقت انجام میدید. بین خود علمای ما شما میده اخلاق نداره، هیچ اشکالی هم نداره، ترجم کنید. برای این کاملا ممکنه که شما به این شیوه به این پترن رو رعایت بکنید، اقتضاعات پژوهش علمی رو رعایت بکنید، شما به نتیجه الف برسید، شما به نتیجه بی، نتیجه الف و بی در این حال که مخالف دیگرن التزام به هر دو دینی محسوب خواهد شد. لازم کنید
شما سال
من
برای یعنی این هم میشه یک نوع تعبیر دیگه باشه، یعنی شما بگید که بسیاری از این احکام رو پیامبر وضع نکرد برای اینکه فوق طاقت اون جماعت بود، ترجمه میکنید اتفاقا این بهتر هم هست، یعنی این موضوع بهتری تا یک کسی اختیار بکنه، یعنی شما احکامی رو که امروز به نظرتون ناموجه میاد برای چی عذر دارید؟ میگید علت این که این احکام در شریعت اسلام وجود داره اینه که پیغمبر از قاعده تکلیف مال و طاق عمل پیروی کردن، نفی بردهداری فوق طاقت اون جامعه بود، لذا اگه پیغمبر بردهداری رو نفی میکرد اون جامعه اصلا میپاشید، لذا احکام بردهداری فقط برای تعدیل وضع برده ها بوده نه برای تعدیلش، برای که تعدیلش فوق طاقتشون بود. حالا که امروز طاقت ما رفته بالا احکام رو برد میدهیم، برای میکنیم این هم یه جور دیگره، برای حتی این روز ببینید همسری داره در جوامع خود اسلامی امروز هم داره تعدیل میشه. ببینید مثلا فرض کنید که امروز اجازه زن اول رو شرط گذاشتن، توجه میکنید؟ یعنی اگه زن اول مثلا فرض کنید که اجازه نده، خب ببینید این that's something، این نشون میده که دیگه فقیه نمیتونه به راحتی گذشته دست مردان رو گشوده بشه، بلکه با مقاومت زنان مواجه خواهد شد. ببینید که تغییر میکنه. بنابراین نکته که شما فرمودید به نظرم به تاریخ فقه سازگار نیست، در تاریخ فقه شما میدونید که این احکام در طول زمان تغییر میکردن، مطمئن اگر تغییرشون چشمگیر نبود برای اینکه تحولات ساختار اجتماعی چشمگیر نبوده، حالا که ما در یه دنیای دیگری کاملا طبیعی که انتظار داشته باشیم تحولات شدید باشه، منتها تحولات شدید باید مضبوط باشه برای کسی که داخل سیستم، یعنی باید بدونیم از کجا تغییر میدیم و چرا، باید موجه باشه.
من سامختم یعنی نظر شما رو بدم، چون به نظر من میسته مثلا اگر واقعی کسی اونجوری که شما میگین اون میگین یه تحقیقی اومده باشه یه سیستم رو قبول کرده باشه و به یه نتیجه رسیده باشه، قاعدتا مشکلی برای انجام اون وظیفه نخواهد داشت مگر اینکه عکسش ثابت باشه، یعنی باز با همون پروسس عکس اومد. ولی الان شرایط اینطوری نیست، یعنی یه عده خیلی زیادی اعمالی انجام داده که مشکل دارن باهاش و دائما بحث همش سر همینه. و نظر من اینه که این به خاطر اینه که همون تقلید بدونه تحقیقیه که شما میگفتین، یعنی
ممکن اینطور باشه، منتها من حالا رأی خودم رو توضیح خواهم داد. من عرض خواهم کرد که تو این مجموعه مناسباتی که این مقدمات با نتیجه میتونن برقرار کنن، من که بسیار کامبینیشن این به نظرم قابل دفاع تره. خواهش میکنم.
ما که همه چیه بخواهد با شرایط و بودن در آمریکا و این محیط مقایسه کنه، مثلا یکی از آشناهای ما رو من گفتش که الان تو حجاب برمیگردی 1400 سال پیش، اون موقع عربای خانم حجاب میگیدن همه نگاه میکندن انجازم زندگی کنن مربوط اون موقع بود. الان که یه رفت امتحان خود داریم که ها دریاتو مایه رو بود ببین اون موقع بیشتر نگاه میکنن یا الان، یعنی توی آمریکا هم گفت که اصلا نگاه نمی‌کنن دین حجابی، این باید میشه که تو نگاه کنن. نمی‌دونم آیا اون تغییر اون رو با قبول کنیم؟
بستگی داره. شما اگه بگید که قرار از حجاب مصلحت قایتش اینه که به زنان نگاه نکنه و حجاب بهترین شیوه است برای اینکه به زنان نگاه نکنن، باید حجاب داشت، خب شما این مصلحت رو پذیرفتید از ایشون، ایشون داره میگه خیلی خوب شما این مصلحت رو پذیرید، بهترین راهش در اسلام حجاب نیست، در اسلام باید اصلاحشون بپذیرید. حالا میگم حتما درسته، متاسفانه ممکنه در مقدمه اول با ایشون گفتگو کنید، توی که واقعا حالا قرض از حجاب اینه که به زنان نگاه بکنن یا نکنن، من نمیدونم، ترجمه میکنم این مقدر شرکی درست هست درسته، منطقه از من اینه که برای اگه این الگو رو بپذیرید، اگه واقعا تا معتقد بشید که حجاب یک فانکشن داره، یک قایت داره و اونی که به زنان نگاه نکنن، خب و اگه واقعا حفظ حجاب بهترین شیوه است پس باید حجاب انجام بده، ولی اگه معلوم شد که اتفاقا حفظ حجاب خلافه که عمل میکنه، خب معلومه خب شاغل تایی دیگه نباید حجاب داشت.
من یک سوال دیگه خفتت
نه خیلی نه بکنم
ممکنه احتمالا یه بخشی جلوباره بساره بینو میدونم آقا دیگه مطمئن من دیگه نواره آقای دیگه چون دارم بکنم کنم شروع کردن منحنی تمدن اسلامی رو از اتجاز زمان جمال بروش کسی گرفتن بود، در زمان اوتودکسی اسلام بود، در زمانی که دیگه حالا معمولات مشخص شکلی گرفت، اون زمانی که شروع شد تضامن میان آدم ها و اینکه نیازمند این بودن که یه نوع قانون بیاد وضع بشه برای که احتمالا نیازمندی های اجتماعی و حقوقشون تامین بشه، اون زمان بود که فقها شکل گرفتن، در واقع اگر این مقوله احقاق حقوق آدم ها نبود و نوع زندگی اجتماعیشون نمیتلقید چنین قشری اصلا شکل نمیگرفتن، فقها اومدن که سامان درفتن به این نوع زندگی. حالا در واقع سوال من این از دور شما یه نقطه رو متوجه شدم، این نواز فوق العاده کنستی فوقه ها به چه میزان، یعنی اصلا چرا به این میزان روش کردن و آیا مطابق این قاعده یه زمان امکان داره که اگر ما ها همه به همین تمدید محفظانه برسیم بتونیم اصلا فکر رو بذاریم کنار، یعنی آیا اعتقادات ما اسلام ما بدون وجود این فکر تجسم پیدا میکنه؟
اولا به نظرم منطقا هیچ معنی وجود نداره، بله کاملا ممکنه منطقا معنی وجود نداره، یعنی کاملا ممکنه ما بیداری داشتیم که ایش حقیقی را عادت نداشته باشیم، مثلا من بعید میدونم که اینجوری باشه، اگر مقصود از فقها ها کارشناسان یه فن خاص باشه، مثل اینکه کاملا ممکنه در این جامعه اینقدر بهداشت خوب رعایت بشه که اصلا دیگه دکتر نخوان، یا نه اصلا همه مردم برن خودشون طب بخونن همه دکتر بشن، دیگه کسی مطلب دکتر نمیدونه، مطلب رو ترکیب خواهد، منطقا ممکنه، اما به نظرم میاد یه واقع بینانه اینه که ما معمولا مریض خواهیم شد، حالا ما نمیرید دکتر بشیم، مادام که این دکتر شرط باشه یه تایفه دکتر میشند و مغازش این مطب کنند که شده خواهد ترزم کنه، در اینجا همینه ببینید اون نکته هم که شما از آقای دکتر سروش نقل کردید، من حالا اون فرماسیوتیشون رو نشنیدم، ولی ببینید اون در مورد علم فقه هست. من میخوام بگم اصلا من لازم نیست به علم فقه هم برسیم. فقه یعنی علمی که فقها در کتاباشون اینا میگن. من میخوام بگم حتی شما فقه قرآنی رو در نظر بگیرید. این سخن درباره فقه قرآنی، درباره احکامی که در قرآن آمده، نه احکامی که در رساله های فقهی آمده. این در مورد اون احکام مصادقه.
روشت این جمع فقها، روشت در واقع نابسامانش،
روشت فقرادی به چرا جامعه اسلامی از جهت فکر اون نیزان پروازی به مقابلشون فرده شون فقط در کنارش ما از جهت مقبول منطق و عقل و علوم اینها از برسندوششون اون نیزان راسته بودیم و یک کسی کاری جدیدی انجام. حضرت بیدید من یه نکته رو به شما میکنم. در یک جامعه متعادل، رشد فقها اتفاقا نشانه رشد اجتماعی. چرا؟ برای اینکه نشون میده که جامعه داره پیچیده تر میشه، پیشرفته تر شده. وقتی که جامعه پیچیده و پیشرفته تر میشه، مناسبات حقوقی اهمیت بیشتر پیدا میکنه. در جامعه امریکایی شما ببینید وکلا خیلی مهمه. شما حتی دیگه امروزه جوری که کار عادی روزمره هم بدون وکیل اگه نرسید باید مشورت بکنید با وکیلتون. برای اینکه جامعه پیشرفته شده معلوم میکنید. ولی مثلا فرض کنید که شما در ایران هم ما که بنده که از تا ایران تو بودم اینجا هیچ وکیلی ندیدم، لازم نداشتم، همه کارام خودم میکردم. لازم میکنید یعنی جامعه نشون نیست نسبت به اینجا بدردیه، ولی شما کوچکتری کاری که میخواد بکنه باید به یه وکیل مشورت کنید. نشون نیست که جامعه پیشرفته است. فقهان حقوق دانا وکلای جامعه بودن. علت این که در قرن مثلا فرض کنید که حدود قرن چهارم اوج رشد فقها بوده، برای اینکه اوج تمدن اسلامی هم بوده. یه مرتبه امپراتوری درست شد، یه مرتبه بروکراسی درست شد، یه مرتبه سنتونم این روابط حقوقی ظریف‌تر لازم آمد، برابری طبیعی بود که حقوقدان ها مهم میشن.
از در تایید صحبت شما شما این رو میگن، وقتی نیازهای ابتدایی یک جامعه مدنی تموم شد و این جامعه شکل گرفت، بعد حالا مثل آدمی که شکم سیر مشکل مالی نداره، یه سرپناه داره، حالا اومد شروع کرد نیازهای ثانوی و
ضعیف‌تر
گرفتن که این
جزء
این
دسته از اینا. مطمئن نقطه که من عرض میکنم مربوط به علم فقهی که مثلا در حوزه‌های علمی یا عرفان رو اینا میخونن نیست، شامل اونا میشه، ولی این مربوط به احکام فقهی خود قرآن هم هست. تازه بکنم
دونستن این مسائل فقه و شریعت چقدر در رابطه
با سلوک معنوی برای سالک کمک میکنه و واجب لازمه. این نکته ایست که من بهش اشاره خواهم کرد، ولی در این حد فقه و علوم به نظرم هیچی برای تا اون حد که مسئله سلوکی ما داریم وقت رو طرف میکنیم و به همین دلیل که من عرض کردم به نظرم هر کسی گوهر دین رو عرفان بدونه، فقه نازلترین و کوچکترین بخش دینه. فرض میکنیم منطقه ارز کردن ما این که طبع وضعیت تاریخی که دوست گرفتار آمدیم این فقه قدر اهمیت پیدا کرده. یه خاصیتی که این بحث رو برن این است که اتفاقا فقه رو میبرن سر جای خودش. ترجم کنیم همین تقدس صدایی میشه، یعنی معلوم میشه فقه از چه منطقی طبعیت میکنه و چیزی شما میتونید ببرید سر جای خودش قرار بده. من از اینکه در باید خودم رو بعدا توضیح بدم، من مدافع نوعی فقه هم ترجم کنم، مدافع نوعی شریعت هم، ازش دفاع خواهم کرد. اون شریعت به اصطلاح نهایتاً سکه‌ای سلوکی پیدا خواهد کرد. توجه کنید حجمی از شریعت است که برای طریقت لازم است. یعنی شریعت رو من بخش طریقت می‌کنم. توجه کنید توضیح خواهد داد. ولی درست میگید شما، یعنی مادام که سلوک معنوی مد نظره، فقه کوچکترین و جزئی‌ترین بخش باشد. بنابراین ما در واقع این آدمت تصویر ما کلا خیلی گنده شده، برای که بالعرض جامعه اینجوری ایجاد کرده، برای در حال طبیعی نباید اینقدر بزرگ می شد. خب یه بحث دیگری ما آقای که تر وقت که جلسه تموم شد ما اعلام بکنید ما پرسونگی
نه خواهی با شما اون موقع شام در کار
بودن جلسه.
به نظرم نمی رسیم. من تا هنوز یکی دیگر باید بگم که تا برای خودم
نمی رسیم.
خب 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 خ خب نه من شما رو تکنی میگرد میگرم جلسه میگم بیان آره همه حرفا رو بزنید دیگه دوستان نمیان در بره برد بله
اگر میخواییم دو هفته یه باری من و من
بله من کارهای کارندامه هم میفتم برای شما پان موسیم کارندامه دپارتمان قبول کنم من نه حرفی ندارم نه خیلی من خسته نشدم من نگران دوستانم به نظرم میاد که بله
ما خیلی دارم
شما خب پس ادامه میگیم بله نه من مشکل ندارم بله خب بذارید که من یه نکته دیگری رو اینجا بگم پیش از اینکه من رأی خودم رو اینجا عرض کنم. نکته دومی است که عرض کردم که دو تا شیوه شما برای اینکه به این استراتژی جواب بدید وجود داره. یکیش اینه که شما در داخل هستید. صحبت شد
نه.
نه. ها
بله.
یه شیوه که شما میتونید به اون استراتژی که در واقع این سیستم رو ایمیون میکرد مسئول از تغییر تحول میکرد رو توضیح دادم. یعنی یکی این است که شما به عرض کنم که مسئله تعارض تضاهم متوسل میشید با شوهرش متوسل میشید یا به تکلیف مالایات ها و نهایتا میگید که باید مستلزم توانستن است. یه شیوهش این بود. شیوه دوم هم این استش که ما میایم اینجا میگیم که خیلی شما میگید که مصلحت رو دو نوعه. یه مصلحت اخروی، منظور من از اینجا مصلحت خفیه، مصلحت پنهان هست که ما نمیدونیم چیه. یکیش هم مصلحت دنیویه، بازم از اینجا مقصود من مصلحت جلیه، مصلحتی که ما میدونیم چیه. خب سوال اینه که این حکمی که شما ازش یاد میکنی این مصلحت ها رو با هم بره یا یکی شده. این فرق مصلحت دنیوی به تنها رو ببینید، سه تا کامبینیشن داریم ما. کامبینیشن اول این هستش که فقر فقط اخروی است، درسته؟ کامبینیشن دوم این هست که فقط دنیوی است. کامبینیشن سوم این هست که دنیوی اخروی است. مثلا دنیوی اخروی رو دو دور میشه خون، دنیوی اخروی، اخروی دنیوی. یعنی یه جور ممکنه بگید که تقدم با دنیوی است یا باید بگید تقدم با اخروی است. یعنی چی؟ یعنی وقتی که تعارض میان دنیوی و اخروی رخ میده شما باید مصالح دنیوی رو مقدم بدارید یا مصالح دنیوی رو نادیده بگیرید. وقتی که تعارض میان مصالح دنیوی و اخروی رخ میده یعنی شما حکمو که اجرا میکنید میبینید که به لحاظ دنیوی داره اشکال ایجاد میکنه، تعارض رخ داده، درسته؟ اگه شما مدل اول رو اختیار کنید میگه شما باید حواستون به مصالح دنیوی باشه اخروی تأمین میشه یا برعکس تازه میکنید مصالح دنیوی رو نظر نکنید. خب اگر سیستم فقط دنیوی باشه که این در واقع این مدل استراتژی که سیستم رو میخواد ایمیون بکنه در واقع این رو پیشا پیش آوت کرده گفته که بیرون. خب حالا فرض کنید که فرض بگه این فقط مساله اخروی داره یا بگه این یکیه. خب پیش از این که به این برسیم بید اینجا فرضی که معتقده که سیستم مصلحت دنیوی و اخروی رو با هم داره اما وقتی که تعارض رخ میده باید مصلحت دنیوی رو مقدم داشت در واقع داره سیستم رو دوباره آسیب پذیر میکنه به تعقیل. یعنی هر کجا که شما دیدید که مصلحت دنیوی داره برآورده نمیشه شما میتونید سیستم رو تعقیل بکنه. یعنی تقدم با دنیوی باشه سیستم رو نهایتا به این تعقیل میده. کسی که این رو رد میکنه مجبور اینم رد بکنه، درسته؟ خب حالا بیان به دومی. رفت که تعارض میان دنیاوی و اخروی میگه باید اخروی رو تقدم بذاره، یعنی دنیاوی رو توجه نکنید. یعنی اگه کسی این موضوع رو اختیار کنه در واقع این رو تحویل داده به این، درسته؟ برای این سیستم آخری در واقع اوته، برای اینکه یا اگه تقدم با دومی او دنیاوی که این میشه کس بیرون اوته، اگه تقدم با اخروی باشه که در واقع تقدم با اخروی، یعنی با سیستم تماما چی میشه؟ اخروی میشه.
یه موقعی مثل
کدوم؟
مثلا یه بنابه موضوعی که پیش میاد یا دنیاوی
اشکال نداره، منطقه ببینید اونی که ماهیت فقه رو نهایتا معلوم میکنه میشه. اگه تعارض رخ بده شما چیکار میکنید؟ اگه تعارض رخ بده شما اون رو که اصلی میدونید مقدم میدارید. خب اگه شما اخروی رو مقدم بدارید یعنی وحش اخروی اصلیه، یعنی شما تصور به اصلیه اخروی. خب کسی که اون استراتژی رو داره فقه رو تماما باید چکار کنه؟ اخروی رو کنه، درسته؟ من اصلا با این ایده موافقم، یعنی من موافقم که فقه اخرویش بکنه. منطقه اگه شما فقه اخرویش بکنی تکلیف دنیا رو باید چکار کنی؟ معنیش اینه که این تیم دیگه این فقه دیگه به درد دنیای ما نمیخوره، کار دنیا رو باید بسپریم به عقل خودمون، باید یه سیستم دیگه برای تنظیم دنیامون اختیار میکنیم. سکولاریزاسیون همینه، فرضو میکنیم سکولاریزیشن همینه. کسی که فقه رو تماما اخروی میکنه یا برای سکولاریزیشن باز میکنه، برای که وقتی فقه رو همه دنیاوی کنید فارخه کار دنیا رو میخواد کار کنید، کار دنیا که معطل نمیتونیم بکنید. فقه دیگه به درد ما نمیخوره، باید بشینیم خودمون یه سیستم خودمون با عقل خودمون درست بکنیم. به نظر من خیلی خوبه. در واقع ما اینجا دو تا سیستم پیدا میکنیم، یه سیستم عرفی پیدا میکنیم، یه سیستم دینی. یه سیستم عرفی یعنی با عقل خودمون، مثل کشور فرانسه، مثلا تو فرانسه مشکلات پیدا میکنن چکار میکنن؟ که اقلا با میشینن دارن گرم میگنن تصمیم میگنن چکار میکنن، درست میکنن. یه سیستم دینی هم داریم که فقط برای مساله دینی، درسته؟ در واقع سکولاریزاسیون رخ میده، یعنی سیستم دینی عرفی از هم جدا میشه. بنابراین اولین رکن رأی که من ازش دفاع میکنم این است که سیستم ما مصلحت‌گرا، یعنی اگر می تقدم با اینه، این رکن اصلیه، اگر لازم بود اینو عوض میکنه، اگر معلوم شد فلان شیوه به تأمین مصلحت که مورد نظر ما نمی انجامه شیوه رو عوض میکنیم، مصلحت رو تغییرش نمیدیم، درسته؟ مصلحت‌گرا بودن یعنی تقدم با مصلحت هست. شیوه ها، روش ها، احکام اصالت ذاتی ندارن، روش های برای تأمین مصلحت. بنابراین تا امروز این شیوه عمل میکنه، عمل میکنه، اگه فردا معلوم شد عمل نمیکنه، مصلحت رو قربانی نمیکنیم، غایت دین رو قربانی نمیکنیم، شیوه هامون رو عوض میکنیم، لازم میکنیم. به این معنا مصلحت گراست. اخرویه، یعنی من از این ایده دفاع میکنم که نظام احکام دینی همه باید ناظر به مسائل اخروی باشه. معناش این است که برای تدبیر امور دنیوی باید با عقل عرفی خودمون عمل کنیم، مثل همه آدم های دیگه در سراسر دنیا.
نه آخه یه معنیش هم خیلی خطرناک میشه، یعنی این که بیا میگن که یعنی تقریبا این چیزی که توی ایران همه چی یه مفهوم اخروی پیدا میکنه، همه هم باید انجام بدن بدون چونه،
در چه دنیا خراب میشه دیگه.
خواسته
او اصلا نمیتونید بپذیرید که دنیا خراب میشه، یعنی شما حتی به عنوان یه فرد دینگرا نمیتونید خرابی دنیا رو بپذیرید. چرا؟ برای اینکه شما باید توی دنیا بتونید زندگی کنید که دینتون رو ببرید. یعنی ببینید اینی که در فقه همیشه میگفتن حفظ نظام معیشت، متأسفانه در جمهوری اسلامی شده حفظ نظام سیاسی، اونی که مهم بوده حفظ نظام معیشت بوده. یعنی شما هیچ سیستمی، حتی اخروی‌گرایان هم معتقدن به اون معنی که شما میگید، که شما اگر نظام اخروی رو اجرا بکنی دنیاتون آباد خواهد شد. فرض میکنید، نمیگن دنیاتون ویران میشه، میگن دنیاتون به تبع آباد خواهد شد. یعنی اونا فرضشون نیستش که این سیستم تماما اخروی نظام معیشت ما رو حفظ میکنه، زندگی ما به هم نمیریزه. فرض میکنید، یعنی در اون نزد اون افکار هم اونا به اصطلاح چیز نیستن، آنارشیست نیستن، توجه میکنید. نا معتقدن که ببینید یک کسی مثل آقای صافی یا گلپایگانی همه هرشون میکنید. یا آقا به همین فقه تماما اخروی عمل بکنید، دنیا به تبعش درست خواهد شد. توجه میکنید. اون تا وقتی شما فقه تماما اخروی میکنید، دو تا موضع میتونید بگیرید. یه موضع اینه که اگر دنیا خراب شد، تو جهنم که خراب شد. ترجمه می‌کنم، ما اومدیم بریم یه جای دیگه، فرض کن که خراب شد، مهم نیست. ترجمه می‌کنم، من عرضم این است که این نکته، این ادعا با این پیش از عقلانی که این نظام باید حفظ معیشت کنه مقایره. یکی داشت اینه که میگه دنیا خراب میشه، میگه خیلی خوب، سعی میکنیم یه تمهیدات رو بیانیشیم که دنیا ما خراب نشه. ترجمه می‌کنم، این سیستمی که بنده ازش دفاع کردن.
حالا اگه دنیا خراب
هم
نشد، یعنی صرف این نظام سکولاریزم رو به وجود نمیاره، یعنی صرف این نظام فکر کنید همه چیز اخرویه، درسته؟ چون
همه چیز منظورت رو همه احکام
اخرویه باعث نمیشه که سکولاریزم به وجود بیاد.
نه در واقع راست میگید شما، در واقع ما باید یه مقدمه دیگه بهش اضافه کنیم. اون مقدمه این استش که فقه تماما اخروی اگر میخواد که معقول باشه و به درد ما آدم ها بخوره، نباید دنیای ما خراب بکنه. برای تا اگه دنیای ما خراب بشه، ما دین هم نمیتونیم بشه.
حالا اگه خراب نشه چی؟ خراب هم نشه؟
حالا خب فرقان داره، خیلی هم خوبه، فرقان داره،
خیلی هم خوب نیست که یه حالا به زور بگیم که مثلا هر قانونی هست بگم ممکنه که فرض کنید مثلا دنیا خراب میشه، یعنی که اقتصادش هم خوب کار بکنه، مثلا همه چی هم درست کار بکنه، ولی یه عده میگن که به خاطر اینکه ما فکر کردیم که مثلا فقه اسلام اینو میگه شما باید همینو بفهمید، هیچ دلیلی هم نداریم، دلیلش هم اون دنیا میفهمید.
خب ولی شما میگه که دنیا خراب نمیشه، یعنی اقتصاد چون اینا خوب میگرده،
خوب هم بگرده، حالا شما میگه که
بگرده بهتر از این، مادام که میگرده بگرده
نه بهتر از این نیست، من که به من یکی داره به زور میگه تو یه چیزی رو بخواستیم که
خب همین
دلیلی نداره،
قبوله، ببینید درسته، ببینید در واقع این سیستم رو شما وقت دو تا کار میتونید بکنید. سیستم دیگه از اون طریقی که شما میخواد تغییرش بدی تغییر نمیکنه، درسته؟ شما یا باید یه سیستم عرفی کنارش قرار بدی، یا این سیستم رو باید همه شو بپذیر یا هیچی شو نپذیر، درسته؟
من اجازه بخوام یه استفهام اینجا بگم، مگه صحبت اعتقاد ما نیست یکی از یه جای دیگه شما یک کاری
بکنید؟ یعنی شما نکته درستی رو اشاره میکنید، یعنی ما هنوز به اینجا نرسیدیم که حالا فرضاً یک کسی بخواد این فقه رو اجرا بکنه. ما بیشتر جنبه فردی داریم، فرضاً که خود شما وقتی سیستم فقهتون رو اخروی کردید، آیا اینی که فکر برای دنیاتون میکنید یا میگید من با این دنیا کار ندارم؟ مثل فرضاً که یک کسی که مثل صومعه میشینه، توجه میکنید؟ ما اصلا میگه در واقع اصلا از دنیا کناره گرفته، توجه میکنید؟ بسیار از قدیسان در واقع اصلا این کار میکنن دیگه، تمام سیستمشون رو اخروی میکنن، اصلا با دنیا کار ندارن. خب یه وقت هم ممکن است که کسی بگه نه من میخوام در این دنیا زندگی کنم، بالاخره این زندگی دنیایی نمیخوام به هم بخوره، و آخر این بخش دنیایش یه سیستم عرفی طراحی میکنم، میشه سکولاریزاسیون. یه وقت هم هست که شما به موضعی برمیرسید میخوای سیستم اخروی رو به همه تحمیل بکنی. خب حالا به همه تحمیل میکنی، اگه دنیای افراد خراب بشه، این قاعده به شما میگه که نمیتونید این کار کنید، سیستم خوبی نیست، توجه میکنید؟ برای که اون افراد هم قاعدتا حفظ نظام معیشت رو مد نظر دارن، فرضی که سیستم دنیا رو خراب نمیکنه، درسته؟ در این صورت شمایی که این سیستم براتون تحمیل شده، اگر سیستم رو میپذیرید همه شو باید بپذیرید، در این که عمل میکنه، اگر نمیپذیرید هیچ سیستم بپذیرید با سیستم رد بکن، یعنی به اصطلاح این سیستم اصلاح پذیر نیست، به تعبیر ما اصلاحش در برانداختن میشه، توجه میکنید؟ مثلا سیستم دیگری که اصلاح ناپذیره، توجه میکنید؟ شما یه سیستمی دارید که سیستم به شما ظلم میشه، سیستم هیچ جوری تن به اصلاح نمیده، برای این شما در اونجا سیستم نمیتونید وقت اصلاحش کنید، باید انقلاب کنید برش بندازید، ترجم کنید؟ خواهش میکنم.
پس خداوند که عالم و پس ما درده شما قبول کنید که تمام این احکام فقط یک مسئله اخروی دارن، پس این همه چیزای حقوقی و فقهی که در قرآن اومده اگه فرضیه که فقط برای یه زمان محدودی خوب بوده و بعد از اون یه نظری شما رو پسیم در یک جامعه و حالا شما با اشکال فقط خود بود پس اصلا آمدن است برای چی بود، یعنی چه بازو به پوینت بقول مرد که خداوند اینا رو بگو
میدونه با وقتی بنده که میدونه خیلی ها بعد برای محدوده زمان محدودی خوب خواهم
بود. ببینید نکته که شما میگید درسته، من هنوز نگفتم که ما باید این احکام رو بذاریم کنار. سیستمی که من از استفاده کردم مصلحت‌گرا، اخروی و محافظه‌کار. این قید سوم رو باید بهش اضافه کنیم. محافظه‌کار معناش این است که ما این باورها رو تا اونجایی که ممکنه مقاومت بکنیم تغییرش نمیدیم. توجه میکنیم. البته حد مقاومت رو سیستم عرفی ما نشون میده. این محافظه کاری در واقع وصف تمام نظامات حقوقی هست. هر نظام حقوقی رو که شما در نظر بگیرید محافظه کاری. باید هم محافظه کار باشه. محافظه کاری نظام های حقوقی بخشی از رشنالیتی شونه. بخشی از معقولیت شونه. توجه میکنید؟ ببینید تو این جامعه که در نظر بگیرید هر روز توش قانون عوض شه. چون جامعه سنگ به سنگ بنده میشه. توجه میکنید؟ شما ببینید در انگلستان یه وقتی من میخوندم میتونید که یه قاضی یه مشکلی به وجود اومده بود، به حکمی استشار کرده بود که 500 سال قبل یه قاضی دیگه در مورد مشابه داده بود. حالو میکنید؟ این نشانه یه قدرت و اوج رشنالیتی نظام حقوقی که هنوز یه قانونی داره مربوط 500 سال قبل. شما در مملکت ما یه قانونی مثلا فرض کنید که بیشتر از 10 سال دوام بیاره، اولا اجرا که نمیشه، هم خود قانون هم که چه دوام بیاره هنر رو کردیم. توجه میکنید؟ نشونه جامعه ضعیفه. ببینید ثبات قوانین بخش رشنالیتی قوانین، این سیستم حقوقی همیشه باید محافظه کار باشه. معناش یعنی این که به تغییر تن نمیدن مگر اینکه مجبور بشن. توجه میکنید؟ مگر اینکه مجبور بشن. شما ببینید در سیستم امریکایی، ببینید این سیستم درستیه. یعنی ببینید بسیاری از متفکران در جامعه امریکایی امروز برای مثال تقریبا من مخالف نمیدونم در حلقه فیلسوفان و غیره که با سیم سکس مریج هیچ اشکالی نداره. تقریبا شما در میان جامعه شناسان برجسته امریکایی، فیلسوفان برجسته امریکایی شما ببینید، نخبگان جامعه امریکایی رو ببینید، تقریبا همه متفق القول هستند که سیم سکس مریج هیچ اشکالی نداره. اما هیچ کدوم اینا نمیگن که الان رو تبدیل به قانونش بکنه. توجه میکنید؟ چرا؟ برای اینکه این بخواد تبدیل به قانون بشه، جامعه باید رفته رفته یه جوری تغییر بکنه که عرف جامعه این رو بپذیره. ولو اینکه این ممکنه به لحاظ عقلی خیلی بتونن از استفاده بکنن که میکنن. توجه میکنید؟ اما تبدیل اون حکم اخلاقی یا عقلی به یه نظام حقوقی زمان میبره. سیستم حقوقی نباید به این تحولات زود جواب بده. توجه میکنید؟ اینقدر باید در جامعه بحث بشه، گفتگو بشه، افراد از سیستم‌های مختلف سعی کنن همدیگر رو قانع بکنن. بعد از یه پروسس طولانی یه مرتبه جامعه میبینی کامانسنسش عوض شده. وقتی کامانسنس جامعه عوض میشه، اون قاعده تبدیل به قانون میشه. توجه میکنید؟ ببینید مثل خیلی چیزای دیگه، مثل فرض کنید که مثلا حق رأی زنان. حق رأی زنان از زمان جان استوارت میل در فرهنگ غربی مورد دفاع بوده. جان استوارت میل یکی از بهترین دفاعهای فلسفی از مثلا حق رأی زنان رو کرده. حتی امروز شما میتونید به استدلال و استشهاد بکنید. تقریبا بعد از جان استوارت میل حتی دولت مردان غربی هم قانع شده بودن که زنان باید حق رأی داشته باشن. اما حق رأی زنان ندادن. چرا؟ برای اینکه کامان سنس جامعه هنوز آماده نبود که بپذیره. یعنی این ایده که در رأس هرن بود باید اینقدر کار میکرد که یواش یواش بیاد به سمت قاعده. یعنی رفته رفته مردم کوچه و بازار هم از خودشون بپرسن راستی چرا زنها نباید حق رأی داشته باشن. به محض اینکه افراد جامعه این سوال رو کردن، شما میتونید تبدیل به قانونش بکنید. توجه میکنید؟ به همین دلیل سیستم حقوقی همیشه باید محافظه کار باشه. به تغییر تن نمیده مگر اینکه مجبور بشه. و این به نظرم جزء فضائل سیستم های قانونه. سیستم حقوقی باید نسبت به تغییر گشوده باشه. یعنی سیستم نباید تغییر رو ببنده. اما نسبت به تعقیب همیشه باید کند عمل بکنه، چون دامنه تأثیر سیستم های حقوق خیلی گسترده است. توجه میکنید با سرنوشت یه گروه متنوعی با منافع خیلی خیلی متنوع سر و کار داره، برای سیستم حقوقی همچنین باید محافظه کنه، بنابراین حتما این دستش بگیر. حالا البته باید بعدا صحبت کنیم، وقتی اینجا سخن از اخری میگم منظور من چیه. من الان اینجا مصلحت‌گرا بودن رو توضیح دادم. مقصود من از مصلحت‌گرا بودن این استش که در واقع اون چیزی که در احکام دینی ما مهمه غایات دینی هست. نظام اینجاست که ما به مسئله سلوک و طریقت میرسیم. یعنی در واقع ببینید من دارم از یه نظام فقهی سلوکی دفاع میکنم وقتی که تمام غایات رو اخروی میکنم. لازم میکنید؟ یعنی در واقع من دارم فقه رو بخشی از نظریه سلوکش میکنم. توجه دارید که چه اتفاقی داره میفته؟ توجه میکنید؟ فقه داره بخشی از طریقت میشه. یعنی یه غایات دینی داریم که اصل اینا شیوه ها روش ها تا اونجای محترمن که تابع اون غایات هست. توجه میکنید؟ این تعبیریست که گاهی وقتا شما میبینید، میگیم که باید بین گوهر و صدف تفکیک قائل شد. گوهر عبادت یه چیزه، ظاهر عبادت یه چیزه دیگر، باطن عبادت یه چیزه، ظاهرش یه چیزه دیگر، گوهرش یه چیزه، صدفش یه چیزه. اخلاق مصلحت‌گرا این مصلحت رو گوهر میدونه، باطن میدونه، این باور رو که یه شیوه در واقع این رو پوسته میدونه و ظاهر میدونه. اخلاق در واقع سیستم شکل‌گرا در واقع این رو اصل میدونه، صورتها اشکال آداب و مناسک دینی رو اصل میدونه، اون میشه شکل‌گرا. برای مصلحت‌گرایی رو من در مقابل شکل‌گرایی مطرح میکنم. برای کسی که قائل به سیستم شکل‌گرا است، اشکال هست که مقدس هست، لذا تغییر نباید بکنه. برای کسی که مصلحت‌گرا است، اون غایت که مقدس هست، اشکال تا جای مهم هست که در خدمت اون غایت هست. درسته؟ نه یه شکلی برای ما مسلم شد که کار نمی کنه، شکل عوضش بکنیم، مهم نیست، شکل دیگه میشه. اما محافظه کاری اینه که شکل رو هر روز نمیشه هر کسی به میل خودش عوض بکنه، در تغییر اشکال باید محافظه کار بود. حسب بر اینه که شکل رو حفظ کنه مگر اینکه خلافی سازید بشه. حالا میکنیم محافظه کاری شنید، برای این ما میتونیم شکل رو عوض کنیم، لذا سیستم به تغییر راه میده. اما همیشه تغییر شکل محافظه کارانه است. چرا؟ برای اینکه حفظ اشکال مهمه. اشکال فانکشنهای مختلف ایفا میکنه. برای مثال ببینید اشکال، رعایت اشکال در هویت بخشی به جامعه دینی نقش ایفا میکنه. توجه میکنید؟ نوع همبستگی دینی ممکنه بین کامیونیتی ایجاد بکنه. شکلها مهمه. توجه میکنید؟ مطمئن اهمیت ذاتی نیست. نقش‌های مهم دیگری دارن که اگر با مصلحت به تعارض بیفتن مصلحت رجحان داره. ما باطن رو هیچ‌وقت فدای ظاهر نمی‌کنیم، اما خود ظاهر مهمه. ترجمه می‌کنید؟ ببینید ما ادای احترام کردن به هم، رعایت احترام دیگران خیلی مهمه، درسته؟ اون غایت اصلی. اما شما خواهی وقتی ممکنه در این جامعه رسم باشه که برای ادای احترام کردن به هم تعظیم می‌کنید، میگید سلام، یه دو ممکن تا کمر خم میشن، یه دو ممکن میگن های، مثلا جورای مختلف شما میتونید ادای احترام بکنید. مادام که این اشکالی که شکلی که ما بهش متعهد هستیم اون مقصود رو حاصل میکنه، اشکال نداره چون بلش بکنید. یعنی نکته مهم هستش که رعایت پاره از اشکال ما کامیونیتی رو به هم مرتبط میکنه. ما ایرونی ها یه جور خاصی با هم نسبت به هم ادای احترام میکنیم که هم ادای احترام میکنیم هم به یه معنا اعلام هویت میکنیم. یعنی ما از یه فرهنگ مشخصی آمدیم، یه همبستگی ملی برای مثال با هم داریم. فرضو میکنیم برای این محافظه کاری به این معناست که شکل رو هر روز از هر کسی به هر بهانه نمیتونه عوض بکنه. اصل حفظ اشکال است مادام که خلافی ثابت بشه، مگر که خلافی ثابت بشه. فرضو میکنیم برای این مصلحت‌گرایی در مقابل شکل‌گرایی، محافظه‌کاری در مقابل یه نوع به اصطلاح لیبرالیسم، یه نوع گشاده دستی در تغییر اشکال، گشاده دستی در تغییر اشکال. اما حالا باید روشن کنیم که اخروی بودن به چه معناست. من فقط اینجا اشاره میکنم اخروی بودن به چه معناست، بحثش برای نوبت روز آینده میتونیم انشاءالله. اخروی بودن به من از نظر بنده یعنی این غایت دین عبارت است از خداوند. تمام احکام باید به نحوی باشند که ما رو به محضر خداوند برسونن. به تعبیر دیگه غایت این احکام باید حصول تجربه دینی باشه. برابری حالا من در واقع تفصیل خودم رو از فقه میگم. فقه دینی عبارت هست از مجموعی از احکام بایدها که برای حصول تجربه دینی شیوه های مناسب رو به ما توصیه میکنه. مادام که این شیوه ها به اون مقصود میرسن لازم الاشان، اگر نرسن شیوه رو عوض میکنیم، دست از این مقصود بر نمیداره. معنای دینی بودن در واقع فقه دینی داریم. فقه دینی فقهی است که غایتش دینی قرار تجربه کنیم، درسته؟ بنابراین مصلحت‌گرایم یعنی غایت در اینجا اون باطن مهم است. محافظه‌کاریم به معنی که شکل رو رعایت میکنیم. اخرویم به معنی که غایت این سیستم رو تجربه دینی میدن. این نکته هم در محافظه‌کاری وجود داره که باید بهش اشاره کنیم. ببینید این برمیگرده به بحثم که بعضی دوستان عرض کردن، یعنی به موضوع پلورالیستی که بحث برمیگرده. ببینید محافظه‌کاری یه معناش یعنی این معناش این استش که خیلی خوب ما میخوایم کار سلوک رو شروع کنیم. از کجا شروع کنیم؟ من میگم جمعی که اینجا نشستن از اسلام شروع میکنه. درسته؟ یعنی احکام شریعت اسلام رو مبنای سلوک خودمون قرار درسته، یعنی طریقت اسلامی بنا میکنه. سوال اینه چرا؟ قصد من اینه که مادام که طریقت اسلامی این چند تا خاصیت رو داشته باشه، ما هیچ لزومی نداره که تغییر کیش بدیم، از سیستم دیگه استفاده کنیم. شرط اولش این هستش که اقلا قابل دفاع باشه. یعنی من کمیابیش معتقد باشم که این سیستم من رو به اون نتیجه میرسونه. تاریخاً موفق باشه. یعنی که شما تاریخاً دیده باشید که این سیستم چهار تا آدم معنوی برجسته تحویل داده باشه. توجه میکنید. فردن سازگار باشه. با روح شما بکنه. ما وقتی انجامش میدید شکوفا بشید. توجه میکنید. البته در تمام این موارد ما فرض کردیم دیگه، لازم نیست این فرض رو بگیم. قابل اجرا باید باشه، یعنی در حدود طاقت ما باید باشه. این دیگه لازم نیست تذکر داده بشه. خب اما از این حرفا مطلقا بر نمیاد که اسلام تنها راه طریقت. مطلق لازم میکنید، یعنی هیچ دلیل بروندینی ما نداریم که آنچه که در اسلام میگذرد بهتر از ادیان دیگر است. مطلقا توجه میکنید، یعنی در واقع این موضع با پلورالیسم قابل جنبه. چرا ما سراغ ادیان دیگه نمیریم؟ دلیلش خیلی ساده است، ما با فرهنگ اسلامی بیشتر آشناییم. در این فرهنگ رشد کردیم، پرورده شدیم، احساسات ما در این فرهنگ شکل گرفته و مهمتر از همه دلیلی نداریم بریم. مادام که این شرط ها حاصل باشه چرا بریم؟ مثل اینکه شما اندیشاتون رو به زبان انگلیسی میتونید بگید، به زبان آلمانی میتونید بگید، چینی میتونید بگید، ژاپنی میتونید بگید، چرا به فارسی حرف میزنید؟ دلیلش این خود زبان فارسی بزرگ شدیم، فارسی حرف زدن برای ما راحت تره. مادام که شما در زبان فارسی بتونید مقصودتون رو ادا بکنید، هر طوری که میخواید بزنید میتونید بزنید و افرادم میفهمن، خب فارسی حرف بزنید، چه اشکال داره؟ چه دلیل داره زبان رو ترک بکنید؟ تازه میکنید؟ نه عرض من این است، هیچ دلیل بروندینی برای رجحان اسلام بر ادیان دیگر نشد. ببینید این مثل این میمونه. فرض کنید که من عاشق کسی هستم. خب اگر من بپرسید آیا میشه عاشق کسی دیگه هم شد، من به شما میگم بله حتما میشه. آیا تو ممکن بود عاشق کس دیگه بشی؟ بله، بنده اگه این فرض رو نمیدم یه کس دیگری نفرد عاشق رو میشدم، درسته؟ اما شما میگه خیلی خوب، پس بنابراین عشق تو به این فرض واقعی نیست. نه، من واقعا این فرض دوستش دارم، از نظر من این بهتر از همه. میتونستم عاشق کسی دیگه بشم، من اول عاشق این